از غم تو چون سرایم ماجرای ماتم تو. برکن زین چمن آن درخت تنابر، حیف از آن نوبهار آفرین گر که از خزان ستم گشته پر پر. هر شب و روز دیده بارد گوهر پار از غم تو ای امید در خاک. خشم امت ز سوی تو جوشید، تو ره بر سیه جام پوشی، نازمت ای شهید بهابر، ای شهادت تو را عمر دیگر. خود نمیری که مردن تو را نیست، زنده ای زنده تا صبح محشر. نقش هر دفترت زندگی زاست، زندگی از تو زاید مکرر. ای خطیب دل نوازه نکت پردان، عندلیب نقم سازه ستر پرواز.
خب طبق معمول تو این فرصت شنونده برنامه از تدبیر تا تقصیر هستید. این برنامه تا حوالی ساعت 11:50 دقیقه ادامه خواهد داشت.
از تدبیر تا تقصیر.
به نام خدایی که آدم و حوا را آفرید برای بقای اشرف مخلوقات یعنی انسان. من فیروزه آدابی هستم، کارشناس مجری برنامه از تدبیر تا تقصیر، ویژه حوزه جمعیت که قرار حدود 50 دقیقه به اتفاق همکارانم با تهیه کنندگی زهرا بهریه همراه شما باشیم. برنامه‌ای که مخصوص جوانان و زوجهایی که به تازگی تشکیل زندگی دادن و البته جوانانی که سنشون سن ازدواجه. توی این برنامه می‌خوایم دغدغه‌های خانواده‌ها رو مطرح بکنیم و همچنین این دغدغه‌ها رو با کارشناسان در میون بگذاریم. همراه ما باشید، به جمع ما خوش آمدید. این برنامه برنامه رو هر چهارشنبه ساعت 11 تقدیم شما میکنیم به صورت زنده و مستقیم از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، با تحلیل محتوای روند چرخه جمعیت و مسائل اون به منظور آگاهی بخشی و توجه دهی مسئولین و مردم و با هدف فرهنگ سازی رشد جمعیت با ما باشید تا پنجره جمعیتی کشور رو به حد تعادل برسونیم. به ما پیامک بزنید به سامانه پیامکی 30,035 و به ما بگید که چگونه نظر دارید راجع به پنجره جمعیتی کشور و چه راهکارهایی دارید و در هر مکان و هر موقعیتی هم میتونید برای ما پیامک ارسال کنید. اگر برنامه کاربردی ایران صدا رو هم روی تلفن همراهتون نصب کنید، برنامه های ما رو میتونید در هر جا و هر زمان و مکانی بشنوید. 162 هم شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیماست برای پیشنهادها، انتقادها و نظرهای شما. اینجا رادیو گفتگو. امروز دو مناسبت خجسته داریم، روز معلم و هفته گرامی داشت مقام شامخ معلم و همچنین روز جهانی کار و کارگر. این دو مناسبت رو به همه کارگران عزیز، معلمین عزیز و البته دانش آموزان و دانشجویانی که قدردان زحمات معلمینشون هستند تبریک میگیم. معلم عزیز، روزت مبارک. و البته یه تقدیر و تشکر ویژه هم از کارگران زحمت کش کشورمون که چرخه اقتصادی کشور رو فعال می کنند. کارگران گرامی، کارگران زحمت کش، روز شما هم مبارک. موضوع این هفته برنامه از تدبیر تا تقصیر، مشکل جمعیت، فرزندآوری یا فرزند خواهیه. 30,035 شماره پیامک ماست و تلفن مستقیم ما هم 27-826-1035. اما کارشناسان این هفته، خانم سغرا آشوری، کارشناس ارشد مطالعات زنان و خانواده، خانم فریبا سادات خادمی نوشابادی، کارشناس ارشد حقوق و مشاور حوزه و دانشگاه، خانم فرزانه فرهنگیان، روانشناس بالینی و فعال در حوزه جمعیت و خانواده، و همکار خوبم فاطمه حسن‌پور، کارشناس بخش تازه های جمعیتی. من خوش آمد میگم به همه کارشناسان خوب و زبده این هفته یا برنامه از تدبیر تا تقصیر و اجازه میخوام که با خانم فرهنگیان آغاز کنم، چرا که صاحب 5 فرزند هستند و با این فرزندان همچنان حوزه جمعیت و خانواده رو رها نکردن و فعال این حوزه هستن، روانشناس بالینی هم هستن. خانم فرهنگیان خیلی خوش اومدین.
سلام، بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و خوش آمدگویی دارم خدمت همه همکاران عزیزم، کارشناسان عزیزی که اومدن،
درود بر شما
و خدمت شما مجری تمام آمد.
خواهش میکنم.
جا داره اول روز معلم و به همه معلم ها تبریک بگم، به همه استادان و آموزگاران، همچنین هفته کارگر رو به همه کارگران و جامعه کارگری تبریک عرض میکنم.
متشکریم. خانم فرهنگیان، شما روانشناس بالینی هم هستین تو این حوزه، تو حوزه مشکل جمعیت که حالا فرزندآوری هست یا فرزندخواهی که به اتفاق سایر کارشناسان در موردش صحبت میکنیم، حتما ازتون کمک میگیریم. متشکرم. سلام میکنم به خانم فریبا سادات خادمی نوشابادی، کارشناس ارشد حقوق، مشاور حوزه دانشگاه و حوزه. سلام علیکم.
سلام علیکم، عرض سلام و ادب خدمت شما و دوستان عزیز. خوشحالم که تو این جمع قرار گرفتم و خدا رو شاکرم که تو این موقعیت قرار گرفتم. امیدوارم که بتونم مطالبی رو بگم که هم برای عزیزانمون تو جامعه مفید و مؤثر باشه و هم خدا راضی باشه از طرح این
مطالب. حتما انشاءالله مطالب مفیدی گفته خواهد شد. روز معلم هم اجازه میخوام که به همه دوستانم در استودیو، خانم فرهنگیان، خانم سادات خادمی، خانم آشوری، استاد خوبم خانم بحریه، و همه تبریک بگم. آقای اطهری که استاد من هستن در حوزه گویندگی و فن بیان، به همه این عزیزان این روز رو تبریک میگم. آدم باید قدردان زحمات معلمین و اساتیدش باشه. یه سلام هم به خانم سغرا آشوری، یک کارشناس جوان ولی ارشد مطالعات زنان و خانواده. سلام علیکم.
عرض سلام دارم خدمت شما و همه دوستان و بزرگواران حاضر، همچنین شنوندگان
محترم.
عرض تبریک ایام، انشاءالله که بحث و گفتگوی خیلی خوبی رو داشته باشیم.
خیلی متشکرم. خب خانم حسن پور هم همراه ما هستند، کارشناس بخش تازه های جمعیت، به شما هم سلام میکنم.
درود بر شما هم به همه شنوندگان عزیز.
متشکرم. بریم سراغ بحث امروزمون که بحث بسیار مهمی هست. خانم فرهنگیان اجازه بدیم با شما آغاز کنیم. به عنوان یک روانشناس بالینی که به هر حال مشکل جمعیت در ایران وجود داره، در بحران جمعیت قرار داریم و حتی آمارها و داده ها هم این رو نشون میدن، اما ما میتونیم با تحلیل و بررسی این مشکل رو حل کنیم. شما نظرتون راجع به موضوع برنامه امروز که سردبیر برنامه و تهیه کننده خانم بحری انتخاب کردن چیه؟ تحلیلتون و نظرتون راجع به موضوع مشکل جمعیت، فرزندآوری یا فرزندخواهی؟
مشکل اصلی جمعیت جوان کشور ما الان فرزند خواهی هست تا فرزند آوری. بله. یعنی جوانان ما اول باید فرزند خواهی رو مد نظر داشته باشن و بتونن از پس اون بر بیان بعد فرزند آوری.
بله.
اولین مشکل ما فرهنگ خانواده ها هستش. ما اینو باید اول توی خانواده های خودمون جا بندازیم. یعنی زوجی که تازه ازدواج میکنن و میخوان سر زندگیشون برن،
بله،
خانواده ها پیشگیری نکنن از فرزند آوری. به طور مثال پدر و یا مادر، چه آقا چه خانم، اول نگن که بذارین یه خورده زندگی جلو بره، آشنا بشین با هم دیگه، یه 5 سال دیگه بچه بیارین. شاید این 5 سال اول زندگی که همون شیرینی های خاص خودشو داره، با آوردن یک فرزند شیرین تر هم بشه.
بله.
شناخت
یعنی اگر... نیمه پر لیوانو نگاه
بله
کنیم.
بله. شاید توی همین 5 سالی که پیشگیری کنن از فرزند آوری، مشکلاتی برای ناباروری هاشون پیش بیاد و این مشکل حادتر بشه و بر فرزند آوریشون تأثیر قطعا خواهد داشت.
درسته. این زیرساخت هایی که باید بنا بذاریم تا ترمیم بشه این مشکل رو حالا حتما باهاتون صحبت میکنیم. من نظر خانم خادمی رو هم بدونم راجع به موضوع برنامه. به هر حال یک دورنمای هر کسی راجع به یک موضوعی داره.
قربون شما، ممنون از محبتتون.
خواهش میکنم.
والا من الان داشتم فکر میکردم به مطالبی که شما عزیزان در موردش مطالبی رو فرمودید. من دوست دارم یه سوالی به روش آکادمیک در این مورد طرح بشه، یه طرح سوال بشه. حالا دوستانم میتونن کمک کنن.
بفرمایید.
تو این طرح سوال دوستانم به من کمک کنن که چه عواملی باعث میشه، که چه عوامل اجتماعی فرهنگی که زمینه ساز این میشه که زوجا به این باور نرسن که برای فرزند آوری اقدام کنن. میدونید که اولین اصل این هستش که ما اصل زمینه سازی تربیتی داریم. تو تربیت علوم تربیتی مطرح میشه. این زمینه سازی ابتدا زمینه سازی باورهای زوجهای جوان هست که
بله.
دوست روانشناسمون و دوست عزیزمون، همکارمون که تحصیلاتشون مطالعات زنان هست، ما چطور بتونیم این ایده و باور رو چه دانشگاه و چه حوزه در سطح جامعه و رسانه برای جوانان از وقتی که آموزش میبینن، دوران دبیرستان، دوران تحصیلات دانشگاهی، اساتید و ایده پردازان بیان ایده پردازی بکنن با طرح سوال مناسب و پاسخ و اهداف مناسب به روش پروپوزال نویسی، همونطور که تو پایان نامه و رساله ها می نویسیم، چطور این باور رو شکل بدیم بر پایه علوم انسانی و مبانی دینی. بحث بین رشته‌ایه، یعنی اساتید روانشناسی، روانشناسان، اساتید علوم دینی تو حوزه‌های علمیه بیان ابتدا روی باورهای قشر جوان و باورهای پدر و مادرها کار بکنن و نقش رسانه خیلی زیاده و نقش نهادهای تربیتی مثل آموزش پرورش، دانشگاه که توی دوران دبیرستان و دانشجویی بچه‌ها، دانشجوها و دانش آموزا این باور و این ایده تو ذهنشون شکل بگیره که من چرا باید اقدام برای زمینه سازی فرزند آوری در زمان مناسب، مکان مناسب داشته باشم.
بله.
و از حالا چه زمینه سازیایی مثل انتخاب همسر شایسته. اولین اقدام برای فرزند آوری مناسب انتخاب همسر شایسته.
بله دیگه، اون زیربنای اصلیشه.
بله.
خب من یه نظرم از سرکار خانم آشوری بپرسم به عنوان کارشناس ارشد مطالعات زمان راجع به زنان، راجع به موضوع برنامه، مشکل جمعیت ما به نظرتون فرزندآوری یا فرزند خواهی؟
بنده باشید، همونطور که بزرگواران فرمودن دقیقا نکته اصلی ما سر بحث فرزند خواهی هست، چون فرزند خواهی یک پروسه‌ای هست که نتیجهش ختم میشه به فرزندآوری.
درسته.
اما اگه از منظر رشته خودم به این قضیه بخوام نگاه کنم، یه انتقادی به تحلیل، بله، به تحلیلگران بحث جمعیت وارده. اون همین هست که وقتی میان بحث کاهش نرخ رشد باروری رو تحلیل بکنن، سمت و سوی هستش که فشار بحث به خانم ها غالبا وارد میشه. حالا چه خانم هایی که مجرد هستن، در سن ازدواج هستن، و چه خانم هایی که متأهل هستن.
بله.
چرا؟ بابت اینکه نتیجه گیری که در واقع از کاهش نرخ باروری میشه این هستش که خانم ها به علت شاغل شدن و به علت تحصیلات عالیه‌ای که دارن تمایلی به فرزندآوری ندارن. در صورت که من یک گزارش خبری رو رفرنس میدم، خبرگزاری فارس سال گذشته شهریور ماه یک گزارش مبسوطی رو ارائه دادن که با یک خانومی که کارشناس حوزه جمعیت هم بودن صحبت کردم. متاسفانه
بله.
تحلیل اون خانم بزرگوار هم همین بود که خانم ها به علت تمایل به ادامه تحصیل و همچنین تمایل به اشتغال از فرزندآوری گریختن، در صورت که نتایجی که ایشون ارائه دادن میگفت طبق نظرسنجی های انجام شده 99.5%.
بله. بله. منم اتفاقا این تحقیق رو دیشب مطالعه کردم و خیلی خوشم اومد و در حقیقت حس خوبه به هم داد. اون آمارها و داده ها هم حتی توی سالهای 97-98 که بله. کرونا شدید بود و به هر حال اوج کرونا بود، هر خانم ایرانی تمایل به داشتن دو تا سه فرزند داشت.
بله. دقیقاً.
فقط 0.5% زنان ایرانی مایل به فرزندآوری نبودن. بله. 0.5% توی 99.5 هیچ درصدی نیست.
دیده نمیشه. بله. و اینکه نشون میده که اتفاقا خانم ها تمایل دارن به فرزندآوری، منتها یک سری مشکلات یا بهتر بگم ناامنی های اندیشه‌ای، اجتماعی، اقتصادی دارن که اگر اونها مرتفع بشه انشالله به سمت فرزندآوری هم رو میاره.
یعنی در حقیقت باید زوجهای جوان ازدواج بکنن، بعد فرزند خواهی داشته باشن، در پی این فرزند خواهی فرزندآوری اتفاق
بله،
بیفته.
بله، هم زوجهای جوان و هم جامعه نسبت بله. به فرزند خواهی مسئول هستن.
متشکرم از شما. بله. این برنامه از تدبیر تا تقصیر از شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها همراه شما هستیم. موضوع این هفته ما مشکل جمعیت فرزندآوری یا فرزند خواهیه.
من این همینجا عرض بکنم جمعیت جوان و با نشاط و تحصیل کرده و با سواد کشور امروز یکی از عامل‌های مهم پیشرفت کشورن. تو همین آمارهایی که داده میشه میبینید نقش جوانهای تحصیل کرده و آگاه و پرنشاط و پرنیروست. این سیاست تهدید نسل رو ما بایستی تجدید نظر بکنیم.
در گذشته و پیش از ظهور صنعت در زندگی انسان‌ها، شاید کسی از خود نمی‌پرسید که چرا فرزند دار شوم و حتی کسی به چنین سوالی فکر هم نمی‌کرد. ولی ورود به دوره مدرن زندگی و آشنایی مردم با آموزه‌های صنعتی و ماشینی به ویژه تفکرات غربی زمینه را برای تغییر سبک زندگی برخی از خانواده‌ها فراهم ساخت. به گونه‌ای که بسیاری از مظاهر زندگی غربی که مغایر با آموزه‌های اسلامی بوده است به زندگی مسلمانان راه یافت و در نتیجه خانواده‌های امروزی را در فرزندآوری با تردید روبرو کرد. نمود و آثار این تردید عدم تمایل برخی از خانواده‌ها به داشتن فرزند یا اکتفا به تک فرزندی است. به گمان آنها پرهزینه بودن فرزندآوری، سخت شدن رفاه و تربیت اولاد در شرایط ناگوار امروز و مانعیت فرزندان از رشد و پیشرفت فردی از جمله عوامل بازدارنده است که اشتیاق به فرزنددار شدن را از آنان گرفته است. لذا این امر تحقق سیاست جدید جمعیتی کشور را با مشکلات و چالش‌های فراوانی مواجه ساخته است و به نظر می‌رسد در مجموع بیمیلی نزدیک به نیمی از خانواده‌های ایرانی به فرزندآوری در آینده نزدیک ایران را به دوران سالمندی عمومی و بحران پیری نزدیک خواهد ساخت، دورانی که بیشترین جمعیت کشور را سالمندان تشکیل می‌دهند. از آنجایی که افزایش نسل جوان و اقتداربخشی به کشور از طریق ازدیاد جمعیت بدون تغییر نگرش و رفتار مردم در زمینه فرزندآوری امکان پذیر نیست، از این رو لازم است به مطالعه متون اسلامی بازگردیم و با مروری بر آموزه‌های دینی در باب ارزش فرزندآوری و آثار افزایش نسل، نگرش خانواده‌ها را به سوی تکثیر جمعیت معطوف ساخته و اعلام کنیم که در سبک زندگی اسلامی فرزندآوری ذاتاً مطلوب است، زیرا تکثیر نسل دستور خدای متعال و سنت قطعیه پیامبر اکرم و ائمه هدی علیه السلام است و ضرورت آن تابع هیچ شرطی نیست، بلکه در تنگدستی و توانمندی و حتی در زمانی که شرایط فرهنگی جامعه نیز مناسب نباشد، باز هم فرزندآوری حکمی ثابت و لازم الاجراست.
این مسئله نسل و افزایش نسل و اینها جزء مباحث مهمی است که واقعا میخوام عرض بکنم همه مسئولین کشور، نه فقط مسئولین اداری، روحانیون، کسانی که منبرهای تبلیغی دارن، باید این فرهنگسازی رو بکنن در جامعه. از این حالتی که امروز وجود داره، یه بچه دو بچه، باید خارج کنن کشور را. همطور که یه وقتی امام فرمودن رقم 150 میلیون و 200 میلیون اول امام گفتن و درست هم هست، باید ما برسیم به اون رقم ها.
خب ویژه برنامه از تدبیر تا تقصیر رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. ما همچنان در خدمت کارشناسان محترم و زبدمون هستیم. تشکر میکنم از دوستمون که این بخش کوتاه رو هم ساخته بودن، به قول رادیویی ها آیتم رادیویی، و همچنان با موضوع مشکل جمعیتی فرزندآوری و فرزندخواهی در خدمت دوستانمون هستیم. اما بریم سراغ مسئله‌ای که خانم خادمی مطرح کردند و این مسئله را از دید یک روانشناس هم نگاه کنیم. خانم فرهنگیان، به نظرتون این نگاه روانشناسانه به افرادی که خواهان آوردن فرزند هستند ولی استرس ها مانع از عمل کرده اونها میشه چیه؟ چطور میتونیم این مسئله رو بهبود ببخشیم؟ دوست داره فرزند بیاره ولی استرس ها، مشکلات جامعه یا اون چیزی که خانم آشوری اشاره کردن، به هر حال باور جوانان و البته باور خانواده و جامعه نمیذاره.
یکی از علت مهمی که فرزند خواهی هست اما فرزند آوری نیست، میتونیم بگیم زیر ساخت های جامعه هست.
درسته.
قوانینی که قراری که اجرا بشه در سطح جامعه، تصفیب میشه، به مرحله اجرا که میرسه، حالا به علتهای مختلف در سازمانهای مختلف اجرا نمیشه.
بله.
قانون وقتی تصفیب میشه، جوانی که فرزند آورده منتظر اجرا شدن اون قانونه و اگر اون قانون اجرا نشه و به مرحله عمل نرسه، اون جوان استرس میگیره و در واقع میتونیم بگیم بدبین میشه
و حتی منصرف میشه.
بله. میگه من که سری قبل قول خودم عمل کردم، به عهد خودم وفا کردم، اما جامعه اون قولیو که به من داد عملی نشد و این استرس به اون جوان وارد میشه، میگه فیلم اصلا زمینی که قرار شد به من بدن و به من ندادن، من اگه فرزند بعدی هم بیاورم به مرحله عمل نخواهد رسید و منصرف میشه از فرزند دومی.
بله.
یکی این زیر ساخته هست و زیر دومی کمک، یعنی در واقع فرهنگ خانواده ها هستش. کمکی که خانواده ها میتونن برای امنیت تفکر و زندگی به اون جوون بدن. این نباشه که خانواده بیاد بگه که حالا که خودتون تازه زیر قرض هستین، زیر قرض هستین، حالا فرزندی هم فلمثل بیارین. این میشه که بیشتر اذیت میشه، اون بچه فعلا نباشه بهتره،
مشکلی به مشکلاتتون اضافه میشه.
بله، صحبت‌های عامیانه که عمدتاً خانواده‌ها انجام میدن. و ما اگر این رو از این تریبون، من از همه مسئولین کشور تمنا دارم که به قوانینی که تصویب میشه جامعه عمل بپوشونن.
بله.
و حتما به اون عمل کنن تا این امنیت و استرس از جوان برداشته بشه.
دور بشه
و این امنیت خاطر رو داشته باشه که من اگر این کاری رو انجام بدم حتما این قانون اجرا میشه.
حالا اجازه بدی از خانم خادمی هم، چون مشاور حوزه و دانشگاه هستن، با یک نگاه دینی این مسئله رو بررسی بکنیم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
به دنبال مطالبی که عزیزان مطرح کردن، از نگاه دینی بحث فرزند آوری و فرزند پروری بر پایه آیات شریفه از قرآن کریم و سیره ائمه معصومین علیهم السلام و روایاتی که در این زمینه وجود داره، مطالبی رو میخوام اگه فرصت باشه برای عزیزان بگم. قبل از اینکه آیات و روایات رو بگم، یه مطلب جالبی بگم که من از اساتید خودم تو حوزه شنیدم، که بحث توکل توی زندگی ما در کلیه مراحل زندگی که روانشناسی هم میتونن روانشناسا بهش بپردازن، بحث اینه که ما میدونیم که تمام خیر از جانب خداست.
بله.
ما اگر تو زندگیمون توکل بکنیم و از خدا بخوایم که بهترین رو برای ما رقم بزنه، تو بحث فرزند پروری این نوع نگاه به ما کمک میکنه که تو آموزه‌های دینی ما میدونیم که روزی ما و زندگی ما خودمون درست تلاش میکنیم، سیستم اسباب و علل هست، ولی عامل اصلی روزی از جانب خداست، خیرها از جانب خداست و روزی دهنده اصلی خدا هست. ما اگه به خدا توکل کنیم و راضی باشیم و یه بحثی داریم تو سبک زندگی توحیدی، بحث ساده زیستی، این به معنی این نیستش که ما زندگیمون در عسر و حرج باشه. ساده زیستی به معنی اینه که با امکاناتی که داریم بهترین زندگی، مثلا اگه حقوقم 10 تومنه یا 11 میلیونه، حداقل حقوق کارمند یا کارگر دارم. ساده زیستی تو سبک زندگی توحیدی میگه بر معیار حقوقت برنامه ریزی کن با قناعت. ساده زیستی با برنامه ریزی علمی و منطقی و عقلایی بهترین زندگی رو برای همسر و فرزندت. پس نوع نگاه من با توکل و رضا و قناعت و ساده زیستی تو سبک زندگی توحیدی میتونم برای فرزند آوریم برنامه‌ریزی داشته باشم. آیه شریفه تو قرآن کریم خداوند متعال می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا قوا اهلیکم و انفسکم نارن. این بحث مسئولیت خانوادگی در اسلام مطرح می‌کنه و در رساله حقوق امام سجاد علیه السلام می‌بینیم که ایشون می‌فرمایند شما نسبت به فرزندان و تربیت اونها مسئولین. بحث باقیت و صالحات مطرح میشه که هر کار خیری که بچه‌های ما ادامه بدن، نسل ما انجام بدن و یا خدا
ثوابش به خود ما هم برمیگرده.
آفرین، خیلی عالی بود، تشکر میکنم. و امام سجاد علیه السلام میفرمایند اگه خدای نخواسته در تربیت بچه ما قصوری باشه و کار شر و نادرستی انجام بدن، ما در قبالش مسئولیت داریم. بحث مسئولیت خانوادگی در اسلام، قبل اینکه ما اقدام به فرزند آوری بکنیم آمادگی داشته باشیم از نظر شرایط تربیتی، تغذیه‌ای، بهداشتی،
همه چی
آمادگی داشته باشیم برای تربیت بچه و شرایط مهیا باشه که با توکل به خدا، با رضا، با قناعت و ساده زیستی. یه روایت دیگه هم هست و آیه شریفه که
بله.
میفرماید که خدای فرزندان ما رو قرة اعین برای ما قرار بده، نور
همه
چشم.
اینها برمیگرده به زیر ساخت ها، درسته؟
بله.
خب ما اجازه بدین که همراه بشیم با خانم حسنپور در بخش تازه های جمعیتی، این بخش رو بشنویم. باز هم همراه شما هستیم. ساعت هم 11:28 است. بفرمایید.
درود بر شما و همه شنوندگان خوب برنامه از تدبیر تا تقصیر. مطالب خیلی خوب و جذابی را از سوی کارشناسان عزیزمون شنیدیم، اما بریم سری بزنیم به تازه ترین اخبار در این حوزه که ببینیم فرزند آوری و فرزند خواهی در چه وضعیتی الان در سطح جامعه وجود داره. اونچنان که رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی اظهار نظر کردن و اظهار نظرات کارشناسیشون در فضای خبرگزاری‌ها منعکس شده، گفته میشه که فرزند آوری و جوانی جمعیت نیاز به یک فرهنگسازی و عزم جدی با مشارکت بخش‌های مختلف داره، از مدرسه و خانواده گرفته تا دانشگاه که میتونه برای فرزندآوری‌ها تلاش بکنه و اینها با همدیگه با انسجام همدیگه در واقع میتونه منجر بشه به فرزندآوری. از آماری که تازه‌ترین آماری که رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت اعلام کرده که روز گذشته بود متوجه شدیم که در سال 1402 1,057,959 نوزاد متولد شده که نشون میده رشد موالید رو در مادران 20 تا 24 سال که نسبت به سال گذشته 2.43% افزایش پیدا کرده.
بله.
سال گذشته همین مادران 20 تا 24